اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت امام زمان نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. عرض کردیم خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان خاتم الانبیا با یک مأموریت بزرگ فرستادن و اون ایجاد یک امت تاریخی موحد و به انجام رسوندن همه تلاش انبیاست و وعده پیروزی قطعی هم به حضرت دادن. ولو کرهل کافرون، ولو کرهل مشرکون، خدای متعال ارادش به این تعلق گرفته بساط شرک بساط کفر جمع بشه و به دست وجود مقدس نبی اکرم حقیقت توحید در عالم بست پیدا کنه، منتشر بشه، ما موحدانه زندگی بکنیم. این کار خداست. طبیعیست که عده‌ای مایل نیستن، خیلی واضحه، میخوان یک جامعه دیگه، یه امت دیگه‌ای بسازن بر اساس شرک، بر اساس دنیا پرستی. فرعون هم کار خودشون میکنه، نمرود هم کار خودشون میکنه. اراده الهی بر این است که حضرت موسی پیروز بشن، حضرت ابراهیم خلیل پیروز بشن، وجود مقدس نبی اکرم وعده به پیروزیشون قطعی است. و یعب الله الا یتم نوره ولو کره الکافر لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. طبیعتا یکی از مراحل ساختن این امت مرزبندی با شرک و کفر و تحریف و نفاق و امثال این هاست، و الا اگر بنا باشه با اونا مرزبندی نشه دیگه امتی ساخته نمیشه، هم تفکیک میشه هم تخلیص میشه، جامعه خالص سازی میشه، هم جامعه مبرای از شرک باید ساخته بشه. لوازمی داره این امر، براءت هست، صفبندی و قتال و درگیری هست، همش هم با پایان دادن به معاهدات تمام نمیشه، کار به درگیری و قتال میرسه. این تا زمان امام زمان هم ادامه داره، مأموریتیست که خدا این تعال داده است. البته عرض کردم قتالی قواعدی داره، عرض کنم براءت از دشمن و پایان دادن به قراردادهای قواعدی داره، ولی این هست، کسی نمیتونه اینو انکار کنه که خدای متعال این مسیر رو برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ترسیم کرده. یکی از مسائلی که باید اتفاق بیفته اینه، راه خدا حرکت در مسیر توحید مجاهده میخواد. این راهی نیست که با سستی و کاهلی جلو بره. راه خدا بریدن از تعلقات مزاحم میخواد. نمیشه کسانی که تعلقات مزاحم دارن راه خدا رو برن. این همون خارهای راهه، همون حجابها و موانع. رضا خدای متعال میفرماید که کسانی تو این راه با حضرت میتونن همراه بشن، در این طرح همراهان حضرتن، که مجاهدانی هستن که لم یتخذوا ولیجتن، هیچ ولیجه ای غیر خدا و رسول و مؤمنین، یعنی ائمه علیهم السلام ندارن. تعلقش به خدا و رسول است و امامی که میخواد امت بسازه. یکی از نکات مهم اینه که وقتی میخواید یک امت بسازید، امت متناسب با هدف خودتون، متناسب با توحید میخواید بسازید، یه رشته ارتباطاتی باید قطع بشه، یه روابط دیگری باید جایگزین اونها بشه. بعضی از روابطی که بین ما انسان‌ها هست، روابطی است که ریشه در فطرت ما داره. خدای متعال ما رو برای هدفی آفریده، یه ردپاهایی تو وجود ما، تو فطرت ما گذاشته. یه سری از روابطی هم هست که شیاطین ایجاد میکنن دیگه. به تعبیر قرآن رشته هایی که خدای متعال دستور داده به پیوند قطع میکنن، جاش رشته های دیگه میسازن، یه جامع دیگه ای درست میکنن دیگه. همیشه اینجور بوده، الان هم همینطوره. یه سلسله مناسباتی رو حاکم میکنن که خدای متعال این مناسبات رو قبول نداره، مبنای ساختن امت نیست. خدای متعال جاهای مکرر در قرآن میفرماید این رو که جامعه مؤمن برای مبنایی باید ساخته بشه. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. جامعه بر مبنای قومیت، نژاد، این جامعه اسلامی نیست. جامعه ای نیست که بار توحید رو برداره. لذا خدای متعال میفرماید که باید از ولایج فاصله گرفت. ولایج این اون عرض کنم اموری که گاهی اشخاصن، گاهی حزب، یه جریانه که در دل انسان ریشه میدوانه و به وقتش آدم رو از راه حق باز میداره. یه روابطی باید قطع بشه، یه روابطی باید بیاد. آیه رو خوندم، خدای دیشب تقدیم کردم در جلسه گذشته. میفرماید که ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه الله خبیرون به ما تعملون. رهاتون نمی کنن. این مسیر مسیری است که انقدر شما رو در دل امتحانهای سخت می برن که مجاهدان، اونم مجاهدانی که هیچ تعلقی به غیر خدا و رسول، به غیر خدا و رسول و امام ندارن، امام طرحشون دنبال سر اون می خوان برن، اونها از ما بقیه جدا می شن. اینا هستن که می تونن همراهان حضرت تو این طرح امت سازی حضرت باشن. به فاصله چند تا آیه خدای متعال دو مورد رو بیان میکنه. یکی لا تتی ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. شمایی که ایمان آوردید، پدرانتون و برادرانتون هم اگر کفر رو بر ایمان ترجیح دادن، دیگه شما با او رشته پیوند محبت و ولایت رو قطع کنید. این رشته ها محترمه، قطعش جایز نیست، ولی وقتی اونا با خدا قطع کردن، شما دیگه باید بهشون قطع کنید. اون رشته دیگه رشته محترمی نیست. یه رشته دیگری رو خدا میخواد بیار. رشته ارحام در طول ارتباط انسان با خداست. اگه اونا رابطشون رو با خدا قطع کردن، اون روابط دیگه قطع شده است. حالا روایت زیل این آیه رو ببینید که این انستحب الکفر الایمان فقط کفر آشکار نیست، داستان نفاق هم همینه. کسی که بنی امیه رو برای ما مسلم مقدم میدارد، میشد انستحب الکفر الایمان. کسی که اصحاب سقیفه رو بر امیرالمومنین مقدم می‌دارد، ان استحب الکفر علی الایمان. کفر و ایمان در قرآن گویا از بعضی وقتی اصطلاح دیگه. کفر و ایمان، حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. روایت زیل اون آیه رو ببینید، ایمان به امیرالمومنین تفسیر شده، کفر و فسوق و عصیان هم به ائمه کفر. کسی که امام حق رو کنار میگذاره، دنبال سر امام باطل میره، شما رشته هاتون رو با او قطع کنید. ولو رشته اخوت داشته باشید، ولو رشته ولادت داشته باشید، پدر شما باشه، برادر شما باشه. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. کسی که این رشته ها رو، پیوند ها رو برقرار میکنه بعد از اینکه اینا رابطه شون رو با امام قطع کردن، این جزء طایفه ای است که ظالم است و ظلم به عرض کنم امام کرده. اون امتی که میخواد امام بسازه، یه نظام عدلی که میخواد امام بپا کنه، از این نظام بیرون رفته دیگه. این ظلم به اون روابطی است که امام میخواد در جامعه ایجاد بکنه. امام میخواد یه امت بسازه، یه مناسباتی. اگر شما یه روابط دیگری برقرار کردید، تعدی به اون امره. و این از اون ظلم های لایغفره، از اون ذنب های لایغفره، این گناه معمولی نیست. بعدم میفهمد ان کان آباؤکم، باز دوباره یه هشدار دیگه ای خدای متعال میخواد بده. اگر میخواد با این پیامبر حرکت بکنید، بیش از همه باید این پیامبر رو دوست بدارید. اگر رشته تعلق دیگری دارید که محکمتر از پیوند با این پیامبر است، شما نمیتونید با این پیامبر همراه بشید. اون رشته های جای شما رو زمینگیر میکنه. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، دیگه رشته های تعلق ما همینن، پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، عشیرتون، اموال و اقترفتموها، مالهایی که به زحمت جمع کردید، تجارتون، تخشون کسادها، یه روابط تجاری برقرار کردید که با این طرح حضرت نگران کساد شدن او هستید. وقتی حضرت صف بندی میکنن، مشرکین رو راه نمیدن، با اونا روابط رو به هم میزنن، مناسبات اقتصادی تهدید میشه. مسئله امروز ما هم همینه دیگه. وقتی بخواید صف بندی کنید با کفار، دیگه نمیشه مناسبات اقتصادیتون مثل مناسبات جامعه کفار با هم دیگه باشه. طبیعتاً یه تنگناهایی ممکنه درست بشه. این بساط تجارتی که درست کردید، نگران کساد شدنش هستید، مساکن و ترزونها، امکانات و خانه هایی که برای خودتون درست کردید که وقتی میخواد از مشرکین ببرید، خیلی از این امکانات از دست میره. اگر همه اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اینا رو بیشتر از خدا و رسول و مجاهده در راه خدا و رسول دوست دارید، فتربصوا. خدای متعال تکلیف اینا رو معین نمی کنه که چه حکمی در باب شما میدم. میگه نگران باشید، منتظر بمانید، حتی یأتی الله به امره. خدای متعال فرمانشو در باب شما یه موقعی صادر خواهد کرد. خیلی تهدید بزرگیست. نفهمیده با شما چیکار میکنم. یعنی معلوم نیست عاقبت به خیر بشید. نمیتونید، معلوم نیست بتونید با این پیامبر راه رو تا آخر برید. ببینید آیه قبل نکته دیگری رو بیان میکنه. میفهمند اگر نزدیکترین آدم ها به شما رشتشون رو با امام قطع کردن، شما رشتتون رو با او قطع کنید. این رشته دیگه محترم نیست. اینجا میفهمد اگر میخواد با این پیغمبر حرکت کنید، هیچ یک از این رشته های تعلق نباید محکمتر از پیوند با خود این پیغمبر باشه. اگر دیدید یه جایی موانع ما همیناست، کسی که امکانات دور و برش رو از امام حسین بیشتر دوست داره، یه جایی از امام حسین جا میمونه. مکرر من اینو گفتم، ترما یه قدمی کربلا به امام حسین رسیده، تازه بار گندم زده داره میبره یمن برای اهل بیتشون. حضرت آمدن یه قدمی کربلان دارن این کار عظیم رو انجام میدن. به حضرت گفت نرید کوفه، خیلی اوضاع کوفه بده. لشکری بیرون کوفه دیدم که تا حالا لشکر به این گستردگی ندیدم. بیاید با من بریم یمن، 10,000 شمشیرزن در اختیارتون قرار میدم، تو کوهستان های یمن با اینا بجنگید. اینجا بیابان کفی با 100 تا 200 آدم چیکار میخواد کنیم؟ حضرت فرمودن ما یه قراری داریم، سر قرارمون داریم میریم. تو نمیخواد به ما به تعبیر من چیزی بیاد، تو چه کاری؟ ببرم گندممو بگذارم برگردم بیام. اگر آدم تعلقاتی شدیدتر از امام داشته باشه جا میمونه دیگه، تا رفت گندمو برسونه یمن بیاد، کربلا تمام شد. موانع ما همین. اگر چیزی، تعلقی در انسان شدیدتر از تعلق به خدا و رسول و جهاد فی سبیله، یه تعلقاتی که نمیذاره مجاهده در راه خدا کنی، انسان از طرح بیرون میبره، انسان از قافل جامعه. فتربصوا حتی یأتی الله به امره. بعدم خیلی تهدید بزرگی خدای متعال میکند، تطبیق نمیکنه ولی هشدار. والله لا یهدی القوم الفاسقین. ممکنه شما برید تو زمره فاسقون. فاسقین به تعبیر قرآن جاهای مختلف معانی داره. یه معناش اینه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، قرارشون رو زیر پا میذارن و یقطعون ما امر الله به، رشته هایی که خدا فرموده پیوند بش بخورید قطع میکنن. وقتی یه رشته های سنگین تر و شدید تر بود از رشته تعلق به خدای متعال، یه جایی انسان دنبال اون رشته ها میره، اون رشته ای که خدا فرموده قطع میکنه، میره دنبال اون روابط برای حفظ مالش، جانش، عشیرش. این تعلقات جا میمونه. لذا قرآن مکرر در همین سوره جای دیگه داره یه دی جا میموندن، جا موندنشون هم بخاطر همین تعلقاتشون نمیشد همراه بشن. آرام آرام میرن تو جمعیتی که فاسقن. خروج از دین دارن، خروج از عهد نبی اکرم دارن صلی الله علیه و آله و سلم. رشته هایی که نبی اکرم میخواد با شیعه امت بسازه اون رشته ها رو قطع میکنن، یه روابط دیگه برقرار میکنن. همیناست دیگه. این روابط رو اگر انسان بیشتر از ارتباط با رسول خدا دوست داشت، یه جایی اینا اصل میشن، رشته با حضرت قطع میشه، آدم میشه فاسق. فاسق یعنی اگر رشتت با حضرت قطع شد دیگه هدایت نمیشی، چون مسیر هدایت همینه دیگه. و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط، در مقابل طرح شیطان، در مقابل نقشه دشمن که میخواد ما رو ببره، یک پناهگاه بیشتر نیست. و من یعتصم بالله، این اعتصام بالله هم معنی اعتصام به رسول و کتاب. کسی که رشتش با نبی اکرم و قرآن و با اهل بیت قطع میشه، با امام قطع میشه، این پناهگاهی در مقابل طرح دشمن نداره، میره تو طرح دشمن، فاسق میشه. و بنابراین از وادی هدایت میره بیرون. این طرح نبی اکرم، طرح هدایت، کسانی میتونن با حضرت حرکت کنن که فاسق نباشن، عهدا رو زیر پا نذارن، روابط رو قطع نکنن. این شرطش اینه که مهمترین رشته ما رشته پیوند با حضرت باشه. اگر تعلقات دیگه شدیدتر شد، یه جایی اون تعلقات غلبه میکنه، آدم این رشته رو قطع میکنه، فاسق میشه، میزنه از طرح حضرت بیرون. فاسق کسی است که از طرح حضرت بیرون زده، بیرون طرح را میره، نمازم بخونه فاسقه، همه عمرش هم سجده بره فاسقه، دروغ میگه. طرح بندگی طرح وجود مقدس نبی اکرمه، اوست که امر خدا دستش امر رو اجرا میکنه. بیرون اون طرح امر خدا نیست که، بازیه دیگه. به محمد ابن رسول فرمود من اگر کسی از کنم مناسکی برای خودش درست کرده، من دان الله به عبادت یجهد و فیها نفسه، مناسکی درست کرده واقعا هم ریاضت میکشه، یجهد و فیها نفسه، مجاهده با نفسش، ولی ولیس له امام من الله، دنبال طرح امام نیست، خودش میخواد بره راه رو. فرمود این آدم آدمیست که زالون متحیرون، در وادی زلال، در وادی حیرته، و الله تعالی شان اون لعمال، خدا امثال از اعمالش هم بدش میاد. بنابراین ما باید یه سلسله رشته ها رو قطع کنیم، یه سلسله رشته های دیگری بیاریم، یه سلسله رشته ها رو محکم کنیم، یه سلسله پیوندها رو ضعیف کنیم. به یه نقطه‌ای میرسد کار که دیگه فقط خدا رو دوست میدارد، ما بقی رو در ذیل خدا دوست می‌دارد. حالا خدا متعال به ما نگفته اینجوری باشید. برای حرکت در طرح نبی اکرم یه رشته‌هایی باید قطع بشه، یه رشته‌هایی باید تعدیل بشه. نباید مال تو بیش از نبی اکرم دوست بداری. نباید همسر و عشیره و اقوام تو همه رو روهم بیش از این پیغمبر خدا دوست بداری. باید اصلاح کنی، تطهیر بکنی، تعدیل بکنی تعلقات خودتو، و الا جا میمونی. فتربس و حتی یعطی الله، ممکن اصلا به وادی فسق هم کشیده بشی، و الله حالا یهد القوم الفاسقین. در سوره عنکبوت هم یه موقعی عرض کردم خدای متعال از امتحاناتی که بعد از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امت پیش میاد، در پیش روی وادی ایمان، در پیش روی رسیدن به اصل ظهور، در پیش روی رسیدن به امیرالمؤمنین و وادی ولایت امیرالمؤمنین، یه امتحانات سختی پیش میاد. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. ما شما را میبریم تو دل فتنه های سنگین. بعد از دل این فتنه ها بگذرید، به امیرالمؤمنین برسید، به وادی ایمان برسید، به اصل ظهور برسید. اونجا یکی از نکاتی که خدای متعال در سوره عنکبوت هم باز توضیح میدهد همینه. فرمان اگر میخواید با امیرالمؤمنین باشید، از دل فتنه ها سالم عبور کنید، این دو تا آیه رو ملاحظه کنید. و وصین الانسان به والدیه حسنا، ما به انسان توصیه کردیم که احسان به پدر و مادرش کنه، رابطش رابطه نیکو باشه. ولی و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر تلاش کردن که تو رو وارد وادی شرک بکنن، اونجا دیگه ازشون اطاعت. گفتن مشرک بشو، گفتن کنار امیرالمومنین با کسی دیگه راه برو، اونجا دیگه حرف پدر و مادر محترم نیست. این رشته‌ای که من محترم میدانم تا اونجاییست که شما را از مدار توحید جدا نکنه. اگر بنا شد این تعلق شما را از توحید جدا بکنه، مشرکتون بکنه، فلا تطعهما. اگر بنا شد از امیرالمومنین جدا بشید دیگه فلات داده هما. یکی از رشته هایی که میتونه آدم رو تو این فتنه های سنگین از مدار امام جدا کنه، از مدار طرح وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین جدا کنه، از امام زمان جدا کنه، همینه که آدم این رشته ها رو تا اونجا محترم بداند که آدم رو از امام جدا کنه، از وادی توحید بیرون ببره. ولی به اینجا هدا که احترامشون کنم، دستور منه. این رشته رشته محترمی است، رشته رابطه پدر و مادر با آدم به طور طبیعی رشته رحمت خداست. یکی از رشته های رحمت الهی است بین انسان و پدر و مادر. این محبت محبت الهی است، محترم هم است، حق نداری حرمتش رو نگه نداری. ولی تا کجا؟ و انجا هدا کل تشرک بی مالی سلک بی علم فلا تو تهما. چرا؟ چون الیه مرجعکم، شما که با اون و بازگشتتون که به پدر و مادر نیست. درسته تو مسیر تولدتون تو این عالم از این مسیر من شما را آوردم، ولی پایان مسیر منم. الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. شما با من در آخر مسیر مواجه میشید. بعد میفرماید اگر شما حدود این رشته ها رو نگه داشتید، یه جایی لازم بود حتی با پدر و مادرت قطع کنی که از امیرالمومنین نبری، اگر به خاطر همراهی با امیرالمومنین، همراهی با جبهه حضرت از اونا بریدی، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، اون روابطی که به هم زدی، من شما رو وارد قوم صالح براتون یه جمع دیگه ای درست میکنم، وارد صالحین میکنم، با یه جمع دیگه ای رفیق میشی. ولی اگر پا اون روابط وایستدی از صالحین جا میمونی. حسن اولئک رفیق. پس یه رشته هایی رو باید محترم بدونی تا یه جایی، تا اونجایی که مزاحم همراهی با امام نیست، مزاحم با همراهی با خدای متعال نیست. اگر محترم دانستی دیگه باید با اون رشته ها برات زندگی کنی. اگر اونجا رشته ها رو قطع کردی، خدای متعال یه روابط دیگه ای برات درست میکنه. لندخلنهم فی الصالحین. این ایمان و عمل صالح تو این مرحله در همراهی با امیرالمومنین، یعنی اونقدر به حضرت باور داشته باشی که رشته با او رو محترمتر از رشته دیگران بدونی. عمل صالح در اونجا یعنی از اونا ببر به امام گره بخور. این میشه عمل صالح. اگر بریدی به پیونده به امام زدی، خدای متعال از اونا جدا شدی، تو رو وارد یه روابط دیگری میکنه، یه پیوندهای دیگه ای برات درست میکنه. تو این سوره هم خدای متعال بلا فاصله بعد از اینکه دستور میده، میفرماید باید از ولاء جدا بشید، عشیرتون، قومتون اگر مزاحم بودن همه رو کنار بگذار. خب کنه و انسان تو این مسیر سخت و دشوار همه پیونداش هم کنار گذاشته. حالا برید تو مناسبات جزیره العرب که تنها می انسان قومشن، عشیرشن، تو مشکلات اونا بودن، روابط عشیره ایه دیگه. الان هم هنوز بعضی از مناطق اینجوری هن. تمام پیوند ها، تمام حمایت ها همین حمایت هاست. در مقابل دشمن همین پیونده، در مقابل مشکلات معیشتی همین پیونده. خدای متعال میگه این روابط رو باید قطع کنی. این روابط رو نباید محترم تر از روابط با امام بدانی، از روابط با رسول صلی الله علیه و آله و سلم بدانی. خب اگر اینجوری شد یه احساس تنهایی پیدا میشه. این مسیر سخت با دشمنان فراوان چجوری میشه این راه رو بری؟ خدای متعال میفهمد که نگران نباشید. اگر شما این رشته ها رو قطع کردید، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. صحبت از نصرت خداست. ما یه طرح نصرتی داریم، ما شما رو یاری میکنم، شما رو تنها نمیذاریم. اگه میگم این رشته ها رو قطع کن و این مسیر سخت و دشوار رو با دشمن های فراوان برو، لقد نصرکم الله، من کمکتون میکنم. فی مواطن کثیره، خیلی از جاها من شما رو یاری کردم، بازم یاریتون میکنم. این سال نهم هجری، این آیات دیگه اواخر حیات حضرته که حضرت دارن این طرح براءت و درگیری و قتال رو پیش میبرن. میگه من در مواطن کثیری شما رو کمک کردم، اونجایی که هیچکی نبود من بودم. در روایت داره این 80 مورده، حالا روایتش هم متعدده، بدر، احد، خیبر، کجا و کجا تنها بودید من کمکتون کردم. لذا نگران نباشید که اگه این رشته ها رو قطع کردید تنها میمونید، بی نصرت میمونید، بی یاور میمونید. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرتن. یکیش کجاست؟ خیلی عجیبه، خدا متعال از بین این مواطن دست میذاره رو جنگ حنین، چون لطیفه ای تو این جنگ هست. در جنگ حنین میدونید سال هشتم هجری بعد از فتح مکه است. چند ماه بعد فتح مکه حضرت از همون مکه رفتن به سمت طائف و حنین، اونجا هم فتح شد دیگه، غنایم فراوانی هم به دست آمد دیگه، جزیره العرب تقریبا به تمامه در اختیار حضرت آمد، همه مزاحما کنار رفتن، خیلی درگیری مهم می بوده. از اختصاصات این درگیری اینه که تو هیچ جنگی حضرت اینقدر عده و عده نداشتن. با 10,000 نفر حضرت آمدن به سمت مکه، مکه رو بدون خون ریزی فتح کردن، 10,000 لشکر پیروز فاتح که هیچ صدمه نخورده، خیلی به خودشون امیدوارن دیگه. 2,000 نفرم از قریش تازه مسلمان با حضرت همراه شدن به همراهی ابو سفیان، رفتن به سمت حنین و طائف. قاعدتا این جنگ باید خیلی خوب پیروز بشه دیگه، قرآن میفهمد محاسباتتون غلط نباشه، این امکانات پیروزی نمیاره. پیروزی جبهه حق یه جوری دیگه یه اتفاق میفته. پیروزی جبهه حق با این امکانات مادی نیست، تکیه به این امکانات به پیروزی حق منتهی نمیشه. مسیر حق اینجور پیروز نمیشه. اگر تکیهتون به مقدورات مادیتون بود پیروزم بشید، این پیروزی حق نیست که. پیروزی حق وقتی است که با تکیه به خدا جلو برید و خدا یاریتون کنه. لذا در این جنگ حنین خدا امتحان فرمود به یاد بیارید ما خیلی جا شما رو نصرت کردیم، نترسید از اینکه این روابط رو قطع کنید، تنها نمیمونید، ما هستیم. فی مواطن کثیره و یوم حنین، از اینجا شروع میکنه خدا امتحان، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. شما معجب شدید، فریفته کثرتتون شدید، هیچ فایده نکردید. پس پیروزی با کثرت نیست که شما بگید وقتی من بریدم تنها میمانم. این جمعیت کثیر هیچ بهره ای از کثرتتون، چرا؟ چون اعجبت کن، وقتی شگفت زده جمعیت و قوای خودتون بشید در مسیر حق هیچ فایده ای براتون نداره. از اعجبت کن کس، اونایی که تو وادی شرکت ممکنه از این رفتار شرکالودشون برای پیروزی شرکی بهره‌ای ببرن، ولی برای پیروزی راه خدا اینجوری نمیشه راه خدا پیروز شه. از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه گستردگی زیر پای شما تنگ شد. میدونید توی تنگه‌ای محاصره کردن اینا رو، کار خیلی سخت شد. ثم ولیتم مدبرین، همه پشت کردن الا یعقل. به بعد عمدتاً میگه 4 نفر که محورش هم امیرالمومنینه، حالا دیگران برای اینکه رفقای خودشون هم داخل کنن تا 80 نفر جلو بردن. حالا این مطالعه بفرمایید، صحنه سازی کردن گفتن 80، ولی 4 نفرن همه رفتن. مثل احد امیرالمومنین مانده بود دیگه، ابو دجانه هم که مانده بود ازش بموندن تو برو، اما علی فانه هو و هو انا. ثم ولیت مدبرین، بعد از اینکه کار به شکست رسید تو این فتوحات که نگرد ابو سفیان سهم داشته باشه، یه تازه مسلمان منافق احساس کنه او آمده اسلامو پیروز کرده، طلبکار اسلام بشه، کار سخت شد، اینا هم فرار کردن. ثم ولیت مدبرین، بعد از اینکه شما فرار کردید، ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدا متعال اول سکینه و آرامش رو بر قلب رسول و مؤمنین نازل کرد. اونایی که مؤمن به حضرت بودن در آرامش بودن تو همین صحنه سخت، خیلی سخت بوده دیگه. حالا ملاحظه بفرمایید تاریخشو، جز سخت ترین و وحشتناک ترین صحنه‌ای که پیش اومده اینجاست. یه شبیخونی خوردن، خیلی کار سخت شده. خدا متعال آرامش رو بر نبی اکرم و امیرالمؤمنین نازل کرد، پیروزی اینجوری حاصل میشه. در سخت ترین احوال آرامن، اول آرامش نازل شد علی رسوله و علی المؤمنین، این آرامش بر رسول و بر مؤمنین نازل میشه، کسایی که دور و بر حضرتن، مؤمن به طرح حضرتن، خیالشون به حضرت راحته، آرامش برشون نازل شد، بر محور نبی اکرم اونا هم به آرامش رسیدن. انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها، یه لشکری رو خدای متعال نازل کرد که شما نمیدیدشون، که بعید نیست قوای ملائکه است دیگه، در روایات مفصل آمده عمدتا همین قوای ملائکه است. انزل جنودا لم تروها، خدا متعالی یه قوایی رو نازل کرد، حالا به تعبیر ما بساط رو به نفع شما تغییر داد، توازن و موازنه قدرت رو به نفع شما تغییر داد. اینا جنود الهی هن دیگه. یکیش رعب، خدا متعال رعب و مسلط میکنه کار تمام میشه. رعب یکی از جنود خدا متعال، ترس و بر دشمن مسلط کنه کار دشمن تمامه. خدای نکرده بر ما هم مسلط بشه کار ما تمامه. لذا خدا متعال وقتی بخواد پیروزی بیاره و ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی، اول باید پیش روی فتح و قوایی که نازل میشن اون سکینه الهی که در روایت داره منزلتی از ایمان هست که انسان به این منزلت از ایمان که میرسه در دل سختی ها قرار داره، متلاطم نیست. انزل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها، در نتیجه و عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین. خدای متعال با این لشکری که فرستاد عذب الذین کفروا، اونهایی که کفر ورزیده بودن و راه حضرت رو ترک کرده بودن اونا رو دوچار گرفتار و از گرفتاری عذاب کرد و ذلک جزاء الکافرین. پاداش عمل کافر همینه، جزاشو بهش میدیم. ما از اینکه جزا بدیم به عمل کفار هم ابا نداریم، اما جزای عمل خودشونه. دیدید جهنمی ها وقتی وارد جهنم میشن بهشون میگن هل تجزون الا ما کنتم، ما داریم جزا میدیم، مزد میدیم به عمل، مزد این عمل همین است. کسی که تو بیابان خار پاشیده رفته، خب ملائکه کار میکنن، باران میباره، خورشید میتابه، قوای الهی، جنود الهی کار میکنن، مزدش داده میشه. مزدش چیه؟ میاد میونه یه خارستانه دیگه، کار خودشه. مزدشو که میخوان بدن همینه دیگه. خدای متعال مزد اینها رو، که این بحث لطیفی است دیگه، این صحنه هایی که پیش میاد جزای اونهاست. و ذالک جزاء الکافرین. این بحث از نصرت الهی در میانه این بحث ترک ولایج و طریق اصلاح تعلقات و اینا نکتهش همینه. شاید مفسرین فرمایشگی دارن، شاید نکتهش همینه که شما نگران نباشید. شما وقتی میخواید با این پیغمبر را برید باید در اهل مجاهده باشید، باید از تعلق به غیر نبی اکرم، تعلق به غیر خدای متعال، تعلق به غیر امامی که حضرت قرار میدن پیش روی شما بکنید، و الا تعلقات دیگه اون مناسبات اگر غالب شد شما نمیتونید با حضرت راه برید، یه جایی جدا میشید و باید اصلاح کنید مناسباتتون رو. بله تعلق به امکانات هست، ما خیلی دشوار به اون نقطه میرسیم، ولی دشوار آدم به اون نقطه برسه که همه چیز رو بر مدار خدای متعال بخواد، ولی لااقل باید مواظب باشید که بیشتر از خدا اینها رو نخواهید. ما پولمون هم دوست داریم، ولی همین پولی که دوست داریم میدیم، کالا میخریم چون نیازمون به او بیشتر. لااقل اینجوری باشیم که یه روزی با خدا معامله کنیم، عنایت میکنیم، بتونیم با خدا تجارت کنیم. ولی اگر تعلقاتمون بیشتر شد دیگه اصلا امکان داد و ستد قطع میشه. آدم چیز گرانتر رو که نمیده چیز ارزونتر بگیره دیگه. داد و ستدمون رابطمون تجارتمون با حضرت قطع میشه. اگر این کار رو کردید نگران نباشید، اونجایی که شما تنها موندید من یاریتون کنم. مواطن کثیره یکیشونه اینه. نصرت الهی قواعدش این قواعدی که شما فکر میکنید نیست که اگه جمعیت زیاد بود پیروز میشید، جمعیت کم بود چه کس می‌خوریم بریم با همه گره بخوریم، که پیروزی اینطوری نیست. پیروزی حق اینجوری حاصل نمیشه. با هر کس و ناکسی، با هر مستکبری آدم گره بخوره که دوباره پیروزی چی هستی؟ پیروزی حق اینجوری حق پیروز نمیشه. شما روابطتون رو درست تنظیم کنید، پیروزیتون با من. اگر تو طرح حضرت می‌خواید برید، اگه می‌خواید با حضرت سیر کنید، دنبال اون فتحی هستید که خدا برای حضرت رقم زده، انا فتحنا لك فتحا مبینا، اگه میخواید تو این فتح باشید باید درست راه برید. قواعد نصرت تو این دستگاه قواعد دیگری است، با این ادعای ظاهری نیست. این روابط رو باید تنظیم کنید، یه معادلات دیگری باید حاکم بشه تا امت اسلامی ساخته بشه. تو اون امت اسلامی هم نصرت من هست که غلبه به پیروزی رو میاره. تو تنهاییاتون من کمکتون، اینجا هم همینطوره. داستان نصرت الهی داستان عجیبی است، اصلا نیاز به ادعوده نداره. کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن باذن الله. داستان تالوت و جالوت خاطر مبارکتون هست. کسایی میتونن تو این وادی بیان که پا رو تعلقات گذاشتن. اینا رو از مصر از شهر بیرون آورد حضرت طالوت، جناب طالوت بعد از اینکه از تعلقات کندشون با خودشون آورد بیرون شهر، گفت حالا سر راه یه نهریست نباید بخورید، اگر کسی خورد دیگه همراه من نیست، الا من اقترف غرفتن بیه، مگه حالا کسی یه مشتی جدا کنه سر نذاره با آب بخوره، با دستش یه اشکال نداره، اینم یه لطیفه ایست، غرفتن جدا کنه، تمیز کنه، یه غرفه بخوره. فهمد وقتی یه عده افتادن تشنه بودن خوردن دیگه، جا موندن اون برن. حضرت اونایی که نخورده بودن از این نهر و اونایی که یه غرفه خورده بودن بردشون برن. وقتی آمدن اون طرف نهر، باز اونایی که یه غرفه خورده بودن نگاهشون افتاد به لشکر دشمن، گفتن لا طاقت لنا الیوم بجاروت و جنوده، با این عده شما میخوای بری به جنگ اینا؟ اینا هم ترسیدن. اونایی که قرآن میفهمد مطمئن به لقاء خدا بودن، اونا گفتن که نه، کم من فعتن قلیلتن، اینا همونایی هم که اصلا نخوردن. اونایی که کسی که از سفره ماویه یه لقمه هم بر میداره، این دیگه خیلی معلوم نیست آدم راه باشه. کسی که از سر سفره مستکبرین بر میداره، تعلق به اونا داره، خوشش میاد، از این نهر آلوده میخوره، این دیگه نمیتونه با حضرت همراه باشه. اونا هم که یه غرفه برمیدارن یه جایی میترسن، یه جایی کار سخت میشه پاپس میکشن. اونایی با سید و شهدا میمانن که غرفه ای هم از دستگاه بنی امیه نخوردن، هرچی خوردن از سر سفره امام حسین پاک خوردن، اینا میمونن. کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بزنن، چه جمعیت های اندکی که پیروز شدن. حالا کار رب به جایی که فقط علی داوود و جالوت، فاتح الله الملک، خدای متعال قدرت رو از دست جالوت گرفت و حضرت داوود رو تمام شد. مسیر نصرت الهی مسیر خاصی است که ما خیال کنیم حالا باید عده به عده باشه، اگه این روابط رو قطع کردی حتما شکست میخوریم، اصلا اینجوری نیست. اینا امتحان های راه، اینا ولائجن که باید از این ولائج عبور کرد. اگرم عبور نکنیم امت اسلامی ساخته نمیشه، یه چیز دیگه ای درست میشه، چشکالی هم نداره. آدم اگه خواست از سر سفره شیطان بخوره، خب بخوره دیگه، این خودش گرفتار میشه. بعد خدای متعال میفرماد که سم عرض کنم، بعد از این که از پیروزی خدای متعال و صحبت میکنه که من چجوری جبهه حق و پیروز میکنم، میفهمد ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء و الله غفور رحیم. اینایی که تو این صحنه ها کم میارن، یه عده‌شون رو خدا مورد رحمت قرار میده. خدای متعال غفور و رحیمه. تو صحنه سخت هنه یه عده‌ای فرار کردن. اینا دو دستن. یه عده منافقینی هن که تازه آمده پیغمبر خدا ابو سفیان که هیچ وقت ایمان به حضرت نبود، او که نمیاد جانشو کنار حضرت بده، او آمده اینجا با حضرت همراهی کنه، چون بدونه قدرت با حضرت فعلا داره همراهی میکنه، یه جایی به منافعی برسه. اینا یه عده هستن، اینا به هیچ وقت خدا متعال بهشون رجوع نمیکنه. یه عده ای تو این صحنه هنین فرار کردن، ولی واقعا نمیخواستن فرار کنن، کار سخت شده دیگه، کار سخت شده، اینا هم آماده نبودن، فرار کردن، پاپس کشیدن. میفهمد خدا متعال پیروز کرد، دشمن رو عذاب کرد، ولی ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء. بعد از این صحنه بر هر کسی که بخواد رجوع میکنه. اونایی که لایقن، اونایی که بی حساب و کتاب فرار نکردن، والله غفور رحیم، نسبت به اینا خدای متعال با رحمت و مغفرت برخورد میکنه. بعد میفهمد یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خدا میتونه فهمد دیگه بعد از این مشرکین نباید نزدیک مسجد الحرام بشن، کلن باید بردارن بساط. میدونید نه، مکه محل مشرکینه دیگه، همون کسایی که آمدن اینجا برای اینکه حضرت ابراهیم وقتی میخواست امت بسازه، یه عده‌ای رو، یه بخشی از ذریه خودش رو آورده کنار کعبه دیگه، این یسکن تو من ذریتی به بادن غیر دیگه. بعدم خدا عرضه میدارد که قالب من ذریتی، ذریه منم به امامت میرسن، حضرت فرمود لا ینال عهد الظالمین. خدای متعال فرمود یه عدشون ظالمن، اونا از عهد امامت برخوردار نمیشن. اینا که آمدن دور کعبه حضرت کعبه بنا کرده، آرام آرام بساط شیطان و شرک آمده، اینا هم وارد وادی شرک شدن، کثیرشون مشرکن. قریش و طوائف دیگه که در مکه بودن خیلیشون از همین جمعیتن، ولی وارد وادی شرک شدن. تو مکه بودن، مناسب داشتن، پرده‌دار کعبه بودن، مراقب حجاج بودن، خدمات میدادن، از این جور کارها داشتن، ولی مشرک بودن دیگه. حجشون هم حج آمیخته با شرک بوده. حج ابراهیمی تبدیل شد به حج مشرکانه ای که لا تکون صلاتم و ما کان صلاتم عند البیت الا مکاء و تسدیه. تمام نمازشون میشه کف و سوت و بازی میشه. حجشون هم همینطوره. اوریان طواف میکردن، یه بساطی رو انداخته بودن. این مشرکینی که بودن خودشون هم خیلی وقتا مالک کعبه میدونن، احساس میکردن این سرزمین مال اوناست. قرآن فهمد دیگه بعد از این سرزمین باید رها کنن، اینجا زندگی میکردن نسل در نسل، باید برن بیرون. این حکم خداست. این کعبه رو حضرت ابراهیم آمده اینجا بنا کرده که بشه قبله مسلمونا، انتهرا بیتیال الطائفین والعاکفین. این خونه رو بعد حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل پاکش کنن، یه عده‌ای تو راه هم دارن میان، این قبلگاه موحدین عالمه، بناست یه امتی بر محور این کعبه ساخته بشه. درسته؟ حضرت یه بار تطهیر کردن، دوباره آلوده شده دور این کعبه، مشرکین جمع شدن، مدار کعبه رو کردن مدار شرک، بتکده کردن دوروبر کعبه رو، بت چیدن رو کعبه، بت گذاشتن، بتاشون آوردن تو کعبه چیدن، طواف هم میکنن، حج هم دارن، اما دین خدا رو، اون توحید رو تحریف کردن به یه مناسک شرک‌آلود. خدا امتحان فهمد بعد از این اصلا نزدیک این کعبه هم دیگه نباید بیان. آقا اینا نمیدونم مسجد الحرام و خیلی هاشو اینا ساختن، اینا کلید دار بودن، اینا پرده دار بودن، اینا سقایت الحاج میکردن، زمزم دسته اینا، اینا دیگه فای حضرت اینا فایده نداره، بعد دور بشن نزدیک به من کم بشن. اینا هد میفهمید ولا یقربل یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اینا ناپاکن، بیان آلوده میکنن محیطو. این فقط نجاست ظاهری نیست، مشرک اگر بیاد دور و بر کعبه بساط کعبه رو به هم میزنه. کمایی که بعد رحلت حضرت هم دوباره زدن دیگه، کعبه ای که دست ابن زبیر رو بنی امیه اینا بیفته که دیگه کعبه نیست که. خدا امتحان میکنن لا اقسم با هذا البلد و انت حل با هذا، این شهر خیلی شهر محترمی است، ولی وقتی تو محترم نیستی که دیگه این شهر احترام نداره. لا اقسم با هذا البلد و انت حل، مکه ای که امام حسین ازش بیرون میکنن، این دیگه مکه نیست، این بعد دوباره از نو تطهیر بشه. حالا علایه وجود مقدس نبی اکرم میخوان یه بار دیگه یه بار حضرت ابراهیم تطهیر کردن انتهرا بیتی، یه بارم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخوان کعبه رو تطهیر کنن. تطهیر به این نیست که حالا اینا متنجس بودن یا نجس بودن، دست دادن کعبه متنجس شده آب بکشید، این نیست که. فرهنگ شرک اگر آمد دور کعبه دیگه حج هم میشه بر مناسک مشرکانه، میشه سیاحت به تعبیر روایات ما، آخر از زمان حج میشه سیاحت، گردشگری. حضرت فرمود ما اقل الزجیج، ما اکثر الزجیج و ما اقل سر و صدا زیاده. اون کسی که قصد خدا کرده کو، وقتی کعبه دست امام نیست، دست مشرکینه، دوروبر شلوغ میشه ولی آلوده است. حضرت باید پاک کنن فرهنگ شرک رو، فرهنگ بت پرستی رو. نه فقط بوتا رو باید بریزن پایین، نه فقط باید بوت پرستا رو دور کنن، فرهنگ اونا هم باید پاک بکنن. ازا خدا امتحال میفهمد با اینکه اینا اهل این شهر بودن، سالها خونه داشتن، میامدن میرفتن، تجارت داشتن، مسلمان ها با اینا تجارت میکردن، خیلی مشرکین بودن که ساکن مکه نبودن، رفت و آمد داشتن، کاروان تجاری داشتن، میامدن میرفتن، وضعیت اقتصادی این منطقه هم خیلی وابسته بوده به این تجارت. قرآن فهمد دیگه بعد از این نزدیک مکه نباید بیان. بناست خانه پاک بشه، مدار توحید، بر مدار توحید، البته دوباره آلوده شده، انشالله امام زمان تشمیدن دوباره تطهیر میکنن. اون یه سخن بعدیست. ولی حضرت یه بار تطهیر کردن. لا یقرب المسجد الحرام. دیگه بعد از این نزدیک مسجد نباید بیان. حالا عرض میکنم یکیش اینه که آقا اینا اینجا امکانات اقتصادی دارن، اینا نیان زندگی ما به هم میخوره. قرآن میفهمد و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. اگر شما درست را برید خدا متعال بی نیازتون میکنه، با فضل خودش شما را از معامله و تجارت با مشرکین بی نیاز میکنه. نگران او نباشید. شما نذارید اینا بیان دور و بر مسجد الحرام، معیشتتون ممکنه ابتداعا تنگ بشه، ولی خدای متعال سوفه به زودی یغنیکم الله من فضله، با فضل خودش تدارک میکنه همه اونها رو، البته انشاء. اگر شما درست را برید یه شرطی داره، ان الله علیم حکیم، بر اساس هم عالم است هم حکیم، بر اساس علم و حکمت میدونه چه کاره. اگر شما درست راه رفتید خدای متعال تدارک میکنه، درست راه نرفتید نه تدارک نمیشه. باید نگاهتون به دست مشرکین باشه، از دست اونا رزقتون رو بگیرید. واقعا اونا رزق آدمو میدن؟ مشرک رزق مؤمنین رو میاره یا خدای متعال رزق نازل میکنه؟ اگر وابسته به اونا باشید مشرکین رو دور نکنید، همیشه باید سر سفره اونا بشینید. اگر شما اونا رو راه ندادید که تو محیط توحید و کعبه بیان، فسوف یغنیکم الله من فضله. حالا یه نکته دو سه تا آیه رو جا گذاشتم، بعد یه رجوعی میکنیم انشاءالله. یه مشکل دیگه اینه، خب آقا اینا رو بیرون میکنی، عرض کردم اینا اینجا حق دارن، اینا مکه رو ساختن، اینا کلیددار بودن، اینا تعمیر کردن، اینا سالها نگه داشتن، تازه شما به قدرت رسیدی مکه رو فتح کردی، اینا رو برای چی بیرون میکنی؟ اینا امر مسجدن، اینا مسجد رو اینا به پا کردن، چرا اینا رو بیرون میکنید؟ این به نظر میاد حرف درست حسابیه دیگه. شما آمدی مکه رو فتح کردی، برای چی اینا رو بیرون میکنه از کنار کردی؟ حالا این دو سه تا آیه راجع به این موضوع ان شاءالله محضرتون تقدیم میکنم. خدا میگه اینا دیگه نباید، باید برن، اینجا وطنشون بوده و اینجا حق گل و آب و گل داشتن و سالها میامدن و کاروان تجاری میابردن میبردن و منافع اقتصادی این منطقه وابسته رفت آمده اوناست. اینا حرف نشد. وقتی میخوای امت اسلامی بسازی باید این مکه، این کعبه رو ما برای این بنا نکردیم از روز اول، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. اینجا چراغ هدایت برافروخته میشه، اینجا قبله است، همه باید به اینجا نگاه کنن، از این مسیر راه خدا رو پیدا کنن. اکبر است بساط شرک بیاد اینجا و تجارت با مشرکین و معیشت ما وابسته به فرهنگ مشرکین بشه، اگر بناش رو چنین اتفاقی بیفته دیگه این مسجد مسجد نیست. اینا باید دور بشن. نگران معیشتتون نباشید، اما اینکه آقا اینا حق آب و گل دارن، مسجد رو ساختن، اینا آمر مسجدن، خدا امتحان فقط اینجوری نیست. حالا اینم ان شاء الله آیات چه محضرتون تقدیم